فکر میکنم که یک مطلب کوچیکی هم اینجا یادداشت کردم که بگم در
بله.
مورد ویژگی جنبش دانشجویی.
بله.
این در واقع در رابطه است با نهادهای جامعه. این جنبش چگونه را چه نوع رابطه ای با نهادهای جامعه داره؟ به طور مثال در جنبش دانشجویی زمان نهضت ملی شوروی صنعت نفت،
بله،
سازمان‌های دانشجویی و جنبش آنها تحت تأثیر و حتی نظارت مستقیم سازمان‌ها و احزاب سیاسی آن دوران بودند. حزب توده، جبهه ملی، حتی احزاب خارج از جبهه ملی هم باز هم سازمان‌های دانشجویی خودشونو داشتن. در دهه‌های 1940 و 1950 نیز جنبش دانشجویی به سازمان‌ها و احزابی که در داخل کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران نفوذ داشتن وابستگی داشتن، ولی جنبش دانشجویی اخیر به دلیل سرکوب احزاب و سازمان‌های مختلف رژیم مستقیما و عمدتا تحت هدایت سازمان‌ها و احزاب سیاسی مخالف رژیم نبوده و میتوان گفت که اساسا مستقل از آنها عمل میکنند. و البته نباید فراموش کرد که این جنبش از طرف برخی از نشریات و مطبوعات همیشه مورد حمایت و ارزیابی و پشتیبانی قرار میگیرند. یعنی که به نگاهی که میکنیم، ما به نظر من این جنبشی که به اسم جنبش دانشجویی حالا در ایران هزینه داده و بخش جالب توجهی تعداد قابل توجهی از دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف ایران در مازندران، در تبریز، در اهواز، در آبادان، در مشهد، در اصفهان و مخصوصا تهران بستگیر شدن، این دانشجویان به نقله‌های فکری متفاوت تعلق دارند. مارکسیستا، کمونیستا، سوسیالیستا، ملی‌گرا، حتی بعضی هاشون ملی و یا ملی مذهبی هستند، ولی مشخصا و عمدتا به احزاب و سازمان‌های سیاسی مشخص چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران تعلق ندارند.
بله.
یه ویژگیش هم اشاره بکنم که دیگه اون وقت فکر مونم به بخشی از ویژگی‌های جنبش دانشجویی در سالهای اخیر جنبش دانشجویی ایران اشاره کرده.
بله.
این ویژگی آخر هم این که ما میتونیم برای این که خیلی خیلی عادلانه و بی‌طرفانه به مسئله نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که این روز در ایران جنبش دانشجویان که در جنبش شرکت میکنن به دو بخش تقسیم میشن. دانشجویانی که هیچ یک از جناهای درون حاکمیت نه تنها تعلق ندارند، بلکه با تمام جناهای درون حاکمیت در تضادند.
بله.
این اوایل یعنی 10 سال قبل تعداد این دانشجویان در سال این دانشجویان کمتر بود، شاید 30% بود.
بله.
از کل دانشجویان 30%شون به هیچ یک از طیف‌های درون حاکمیت تعلق خاطر، تعلق تشکیلاتی، تعلق ایدئولوژیکی یا مسلکی نداشتند. امروز بالای 60%. یعنی امروز دانشجویان ایرانی، جوانان ایرانی به ویژه دانشجویان که در تظاهرات، در فعالیت‌های دانشجویی شرکت می‌کنند، اینها به هیچ یک از جناهای درون حاکمیت تعلق نداره.
بله.
پس تنها این 60% دانشجویان رو میشه به درستی گفت که این دانشجویان به اصطلاح غیر دولتی هستند، با دولت رابطه ندارن.
بله.
و در واقع نوک تیز حملهشون هم دولته. فساد، بدبختی، بیکاری، تورم، همه اینا را از چشم دولت میبینن. یعنی هم غیر دولتی هم ضد دولت هم. این در گذشته اینجوری نبوده، تعدادشون کمتر بوده، همون چیزی که عرض کردم مثلا 30% بوده.
بله.
حالا به 60%، بالای 60% رسیده. در مقابل اینا بخشی هم هستن که بله اینا هنوز به جناهای مختلف در اونها چی میگرد و سازمان های احزابی که این جناها دارن تعلق دارن. مثلا میشه به آسونی گفت که بخش بسیار بسیار بزرگی از دانشجویان درون دفتر تحکیم وحدت به جناهای درون حاکمیت تعلق دارن، مخصوصا به اصلاح طلبان از یک سو و به اعتدالگرایان از سوی دیگر تعلق دارن. ولی تعداد اینها، این نوع دانشجویان که من اینها را دانشجویان دولتی محسوب میکنم، یعنی میگم دانشجویانی که تعلق خاطر دارن از نظر مکنی فکری، ایدئولوژیکی، سیاسی به به یکی از جناهای درون حاکمیت.
بله.
این دانشجویان یک زمانی شاید 60% بودن، امروز تعدادشون خیلی خیلی اومده پایین و شاید به 20% رسید. اینکه اینم تحول بزرگی است که ما در 10 سال گذشته شاهدش بودیم. یعنی 10 سال گذشته در 18 تیر سال 1378 این دانشجویان اکثرشون به جناهای درون حاکمیت تعلق داشتن.
بله.
امروز تعداد اینا به مراتب اومده پایین به طور قابل ملاحظه و شاید به 20% رسیده، که عرض کردم حتی در داخل دفتر تحکیم وحدت هم نمیشه گفت که کلیت اون دفتر تحکیم وحدت دانشجویان طرفدار یکی از جناهای رژیم باشن، حتی اونها هم میشه گفت که یه بخششون هستن یه بخششون نیستن. اینه که تعداد دانشجویانی که امروز در ایران فعالیت میکنن، اسم و رسم دارن، وبلاگ دارن و از طریق اینترنت برای ما مقاله هاشون رو میفرستن، نظرگاه هاشون رو مطرح میکنن، ما میبینیم که اکثر این دانشجویان کاملا مستقل از دولت هستن و به تبع آدم رو به یاد جنبش دانشجوی زمان کنفدراسیون و جنبش دانشجوی زمان ملی شدن صنعت نفت میاندازه که مستقل از دولت بودن و به جناهای درون حاکمیت، به دربار و به نخست وزیری تعلق نداشتن.
بله.
این هم یکی از ویژگی هایی است که آدم میتونه امروز در جنبش دانشجویی ببینه. و این جنبشی که امروز ما شاهدش هستیم در ایران خیلی خیلی فراگیر به نظر میرسه و علتش هم همینجور که عرض کردم اینی که جمعیت ایران یکی از جوان‌ترین جمعیت های کشورهای دنیاست.
بله.
تحصیل کرده در درون آنها بیشتره، اینها بیشتر بیشتر از در مقام مقایسه با کشورهای دیگه به اینترنت، به وسایل مدرن ارتباطاتی دسترسی دارن و مقالات خودشونو، نوشتار خودشونو، نظرگاه های خودشونو از طریق اینترنت در اختیار ماها که در خارج از ایران هستیم قرار میدن و یک آینده بسیار بسیار امیدوار کننده ای رو در مقابل ما مجسم میکنن.
بله بله، سپاسگزار جناب پارسا بهنام. اگر مایل باشید بپردازیم به این بخش گزارشی که سازمان های اطلاعاتی آمریکا دادند و همینطور تحلیل ها و نظراتی که در این باره هست و چرا این پخش شد و چرا در این روزگاران پخش شد، در این تاریخ پخش شد، میخواستم در این مورد برای شنونده بگم.
بله. گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا این که چی میگوید و عکس العمل دولت ها و مردم در مقابل این گزارش چیست، در واقع بهترین و مهمترین خبر روزه.
بله.
از این هفته گذشته اشاره بکنم که در واقع نهادهای اطلاعاتی در آمریکا یا اینتلیجنس که میرن اطلاعات جمع میکنن، یعنی نهادهای جاسوسی،
بله.
اینها تاریخش برمیگرده به دوران سالهای جنگ اول جهانی و بعد از اون. بعد از جنگ جهانی اول در آمریکا یک سازمانی درست کردن به اسم OSS معروف شد. این OSS مخفف Office of Strategic Studies، یعنی دفتر مطالعات استراتژیکی.
بله.
تا جنگ جهانی دوم ما در آمریکا یک نهاد بزرگ اطلاعاتی که داشتیم این نهاد بود.
بله.
OSS. بعد از پایان جنگ جهانی دوم OSS، یعنی دفتر مطالعات استراتژیکی، تبدیل شد به CIA. سیا در واقع جانشین OSS شد. بعدها سالها سال بعد و در واقع بعد از جریانات 11 سپتامبر سال 2001 تمام نهادهای کوچک اطلاعاتی امنیتی یعنی جاسوسی در آمریکا، اینا همینشون اومدن داخل یک مجموعه قرار گرفتن به اسم شورای اطلاعات ملی. و این گزارش که شورای اطلاعات ملی آمریکا هفته گذشته در مورد وسایل و کار تولید سلاح اتمی ایران را مطرح کرد، این در واقع CIA رو هم در بر میگیره.
بله.
و اگر یادتون باشه نزدیک به 3 ماه قبل در آمریکا به خاطر 50 سال تولد CIA،
بله،
CIA اومد نزدیک به 30 سال فعالیت‌های خودش رو، اسناد و مدارکی که از سال 1953 تا 1973 داشت، این 20 سال رو در اختیار مردم گذاشت، یعنی آورد و برملا ساخت، یعنی این اسناد و مدارک رو منتشر ساخت.
بله.
این که شورای اطلاعات ملی آمریکا امروز از 16 از شاید زورتون نهادهای بینم بسلا امنیتی یا اطلاعاتی یا جاسوسی تشکیل میشه.
بله.
که مهمترینشون، تاریخی ترینشون، قدیمی ترینشون و معروفترینشون CIA هست. خب؟
بله.
گزارش میگه که دقیقا میگه که جمهوری اسلامی برنامه خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. این اصل مطلبه. ولی بعدا میگه که نباید خود به این جمهوری اسلامی اعتماد کرد و باید ما فشار بزرگ دیپلماتیک روی جمهوری اسلامی بگذاریم که برخورد و رفتارش هرچی بیشتر عوض بشه.
بله.
این رب مطلب در واقع این گزارشه، این گزارش نزدیک 16 صفحه.
بله.
بله. شما وقتی که این گزارش میکنید این رب مطلب، یعنی میگی که بله ایران سال 2003 دست برداشت از کار تولید سلاح اتمی، دست برداشت تا سال 2003 انجام میداد، ولی از اون سال به این طرف، یعنی در 4 سال گذشته دیگه اصلا نرفته بزلا در تغییر تولید سلاح اتمی.
بله. به نوعی متوقف شد.
متوقف کرده. بله. خب این وقتی که آدم این گزارش رو میخونه به اضافه تحلیل ها نظرگاه هایی که در همین چند روز گذشته توسط آمریکایی ها و غیر آمریکایی ها من جمله ایرانی ها در مورد این گزارش مطرح شده، اونا رو هم کنار اینا میذاره، کنار این گزارش، به اضافه اینکه تاریخ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در آمریکا به ما چه یاد میدن، تاریخ خیلی مهمه.
بله بله،
ما اینا رو کنار هم میذاریم، میبینیم که ممکنی دو نظرگاه در واقع، یعنی دو تحلیل، دو تحلیل مشخص از این که چرا در این برهه از زمان این گزارش اومد بیرون.
بله
خب، من علاقه دارم که اشاره بکنم که اول به این که تاریخ نهادهای امنیتی در آمریکا که سیایی مهمترینشون بوده، هنوز هم هست. ما میدونیم که CIA عموماً اطلاعاتی رو که جمع میکنه در خدمت سیاست‌های استراتژیکی امور خارجی آمریکا قرار میده. یعنی CIA هیچ وقت اطلاعاتی جمع نمیکنه که ضد سیاست استراتژیکی آمریکا باشه. ببینید مثلا سیایی اومد ایران در زمان مصدق، مأمورین سیایی اومدن ایران، استادان دانشگاه بودن، افرادی که در سفارت کار میکردن، دیپلمات بودن ولی برای سیایی کار میکردن، اینا اومدن ایران و در مورد ایران تحقیق کردن که ببینن چه گزارشی باید راجع به ایران بدن. خب چه گزارشی دادن؟ گزارش اینا این بود که دولت ایران 100% در خدمت امیال اتحاد جماهیر شوروی و اگر ما حرکت مستقلی نکنیم و این دولت رو سر جاش نشونیم و یعنی از هنگونش نکنیم، ایران میفته دست اتحاد جماهیر شوروی.
بله
خب، این گزارش آیا
حقیقت داشت؟
حقیقت داشت؟ نه، ولی یک گزارش به اصطلاح اطلاعاتی بوده در خدمت سیاست استراتژیکی آمریکا. سیاست استراتژیکی آمریکا این بود که چه مصدق با کمونیستا باشه، چه با کمونیستا لاس بزنه، چه با کمونیستا در تضاد باشه، باید این دولت رو سرنگون کرد.
بله
چرا؟ به خاطر این که از این که دکتر مصدق در ایران نفت ملی بکنه و پیروز بشه، از این الگو میترسیدن، میگفتن اگر این پیروز بشه تبدیل میشه به یه مدل، به یه الگویی در تمامی کشورهای جهان سوم، از عربستان سعودی گرفته که نفت داشته تا اندونزی در آسیای جنوب شرقی. و عملا من اینجوری شد اصلا، با اینکه سرنگون شد دولت ملی مصدق، ولی خب ما دیدیم که در کانال سوئز، بحران کانال سوئز و اینا شباهت عجیبی به ملی شدن صنعت نفت داشته. از اون الگو استفاده شد. بعدا من که سوکارنو در اندونزی سر کار اومد، ایشون هم همین سیاست رو پیاده کرد و البته در سال 1965 هم سیاهی در اونجا کودتا کرد و 1 میلیون آدم کشت و سوکارنو رو و تمام طرفدارانش رو اونجا قتلان کردن، از بین بردن. یعنی میخوام بگم که در واقع این اطلاعات جمع کردن توسط نهادهای دولتی، نهادهای اطلاعاتی در آمریکا، این اطلاعات رو به شکلی جمع میکنن که در خدمت هدف استراتژیکی آمریکا قرار بگیره، نه اینکه برعکس بیان یه چیزی بگن که برعکس هدف استراتژیک آمریکا باشه.
بله کاملا.
اگر تا سال 2003 همین ایجنسی ها، همین آژانس ها، همین نهادها میگفتن که ایران هرچه زودتر صاحب سلاح اتمی خواهد شد. خب این جمله از اطلاعات، یعنی این وقت از اطلاعات در خدمت سیاست خارجی استراتژیک آمریکا بود.
بله.
حالا هم که اومدن عوض کردن، این به این معنی نیست که اینا واقعا رفتن تحقیق کردن و دیدن که اشتباه میکردن. نه، حالا اومده همین شورا میگه که نه، ایران در سال 2003 یعنی 4 سال قبل تحقیق کرده.
بله.
به نظر من سیاست خارجی آمریکا امروز در خاورمیانه اینه که اون ولوخرخی که به کار می بردن و علیه ایران به کار بردن، سلاح کشتار دست جمعی، و آمریکایی ها را به این باور انداختن که از رژیم جورج بوش دفاع بکنن، حمایت بکنن که به ایران حمله بکنه، اون برایی، اون تأثیر خودش رو از دست داده. امروز مردم آمریکا رو نمیتونن قانع بکنن که ایران دارای سلاح اتمیه. در نتیجه اومدن همون حرفی رو که مردم میگن، بابا ایران یک کشور دیکتاتوری استبدادیه ولی دارای سلاح اتمی نیست.
جالب.
و اگر هم داشته باشه 10 سال 15 سال از حالا خواهد بود. این گزارش همینو میگه. این گزارش میگه که ایران اولا متوقف کرده کار تولید سلاح اتمی رو، متوقف کرده در سال 2003، و ثانیا اگر بخواد دوباره برگرده و تولید بکنه تا سال 2015 طول خواهد کشید.
بله.
پس در نتیجه شورای اطلاعات ملی آمریکا اون تحقیق یا پژوهشی که کرده ها، اون نتیجه گیری از پژوهش خودش رو در واقع همون پژوهش، همون نتیجه گیری که سیاست هدف استراتژیکی آمریکاست. یعنی اینا میگن که چون این برنامه خودش رو از دست داده، پس بهتره که ما نظرمون رو عوض بکنیم و از شبت زورتون که یک نظرگاه دیگری رو مطرح بکنیم.
بله.
یک نظرگاه دیگری رو مطرح بکنیم، به این وسیله مردم آمریکا را به طرف خودمون بکشیم. امروز نیوکان ها میدونن که مردم آمریکا را دیگه نمیتونن روی مسئله غنی‌سازی یورانیوم در خدمت کار تولید سلاح اتمی در ایران به طرف خودشون بکشن، کاری که 5 سال و نیم قبل در مورد عراق با موفقیت انجام دادن. امروز این مسئله به هیچ وجه در مورد نیست، یعنی امکان نداره.
بله.
من سیاست خودشون عوض کردن. این مثلا این چیز گزارش که اومده، این گزارش بر اون اساسه که البته باید بیشتر شرح داده بشه.
بله بله.